بعد باید برسون برسونم که اصولا سرتیب قرنی از این جریانات برکنار بود و این جریانات زیر نظر سرتیب بختیار، سرتیب پاکشوان، سرهنگ علوی کیا که اینا البته همه بعدا درجات دیگه داشتن، اینها اداره می شد و جلسات برگزار می شد در فرماندهی نظامی و عده‌ای از افسران رتبه دوم در اونجا شرکت داشتن و قرنی که بیشتر با امریکایی‌ها در تماس بود اون هم خودش از صحنه کنار بود. حتی منتظر شد تا ساعت 9 که معمولا قرنی میامد به اداره، رفتیم به اتفاق به دفتر تیمسار قرنی. ایشون هم بعد از خیلی کم انگلیسی بلد بود، خیلی کم، و به همین دلیل همیشه در اینجور ملاقات ها من به عنوان مترجم شرکت میکردم. تو مترجم داشتن ولی مطالبی که نمیخواستن مترجمین رتبه دو مستحضر بشن از وجود من استفاده میشن. بعد از مذاکرات و اولیه سرهنگ آکر گفت من از شما گله دارم، به علت این که ما یک سال تمام در اینجا تلاش کردیم تا این دستگاه ضد اطلاعات شما رو وجود آوردیم و این همه افسر فرستادیم به امریکا و تعلیمات دادیم و آمادگی فراهم کردیم، نمیدونستیم که شما مشغول دادن یک تشکیلات اطلاعات غیر نظامی هستید و همه روزه افسران با در فرمانداری شرکت میکنند و تشکیلات رو بررسی میکنند و سازمان میدند و ما از این کاملا بی اطلاعیم. در اینجا صحبت سرهنگ باکر رو سرتیب قرنی قطع کرد و رو کرد به من، گفتش که جناب سرهنگ با شما دیگه من عرضی ندارم. من فهمیدم که من نمیبایستی در این مذاکرات شرکت میکردم، من که گفت از اتاق آمدم بیرون و یه ساعت اینا ملاقاتشون طول کشید و بعد از یک ساعت آمد بیرون و خیلی اوقاتش تخت بود و رفت. بعد از مدت کوتاهی
باکر
اتاق قرنی رو ترک کرد و رفت. خیلی ناراحت بود. هیچ وقت قرنی هم در این مورد با من صحبتی نکرد که اون چی گفت، باکر هم چیزی نگفت. بعد از مدت کوتاهی هم بنده با اون شعبه مربوطم منتقل شدم به سواک در قسمت اطلاعات خارجی و یکی دو جلسه در فرمانداری نظامی شرکت کردم و از اونجا اطلاع پیدا کردم که در یه رده بالاتری از سفارت انگلیس، مستشار سفارت انگلیس شرکت میکنه و اونه که دیرکتیو میده. در حقیقت شاید نشه گفت دیرکتیو، بلکه میشه گفتش که ایده بده برای تشکیل دستگاه امنیتی به چه نحوی تشکیل بشه و چطور عمل بکنه.
یعنی امریکایی‌ها در آغاز ارتباط خاصی با تشکیل
ساواک نداشتن؟ به هیچ وجه. امریکا اصولا تا وقتی که ساواک تشکیل شد در جریان عام گذاشته نشده بود. شاید بعد از اینکه سرهنگ واکر اعتراض کرده بود برای اینکه نرنجونه ما رو اطلاعات جنبی بهشون دادن، ولی از ابتدای عام که ساواک تشکیل شد و حتی اسم سوال هنوز نبودم، جلساتی تشکیل شد به عنوان امنیتی فلان ها، در اون جلسات به هیچ وجه امریکایی ها نه دستی داشتن نه نظارتی داشتن و نه حتی توصیه ای میکردن.
این در حوالی 1954
بعد از اونی که ساواک تشکیل شد و اسم گذاری شد به نام سازمان اطلاعات امنیت، اطلاعات و امنیت کشور به نام ساواک، و بنده رفتم در اونجا، دستگاه خیلی معقری بود، یه عمارت کوچیکی تو خیابون ایرانشهر اجاره کرده بودند و عمارت 4 طبقه بود، هر طبقه هم در 7-8 اتاق داشت. حتی قسمت امنیتیش به کلی جدا بود، یعنی قسمت امنیتیش همون سازمان فرماندهی نظامی بود که آورده بودن اونجا. و در اونجا رئیس مستقیم ما مدیر کل داشتیم که آقای رحیمی عرض کردم خدمتتون، ولی در حقیقت رئیس مستقیممون تیمسار پاکشوان، مرحوم تیمسار پاکشوان بود که افسر فوق العاده شریف و تحصیل کرده بود. بعد از مدتی امریکایی خوب خواستند که از صحنه عقب نیفتاده باشند، در سال حالا این تشکیلاتی که وجود آمده آمدن، تشکیلاتی که به وجود آمده حالا با هر ایده ای از هر چه طریقی بوده اینها هم در شرکت بکنن. اون وقت بود که سرهنگی رو به نام جیرو، یه افسری بود که در جنگ بین‌المللی دست و پاش از دست داده بود، یه دست و یه پا نداشت، ولی خب دست مکانیکی و پای مکانیکی توی داشت که واقعا خیلی به سختی میشد فهمید که حتی از پله به راحتی میرفت بالا. این سرهنگ امریکایی فرستادن اونجا، اولین کسی بود که آمد اونجا و این شروع کرد به ابتدا تشکیلات خارجی رو روش نظارت کردن که ظاهرا از CIA آمده بود این سرهنگ، برای اینکه زیاد اطلاعات امنیتی نداشت، چون اطلاعات همین سازمانی بود شبیه FBI، اطلاعات خارجی و تشکیلات بود شبیه CIA با مقایسه با تشکیلات امریکا. یه عده افسران امریکایی آمدن برای تعلیم دادن، یه عده از افسران رو فرستادن به امریکا و کلاس های تشکیل دادن. همون کلاس های سیستم امریکایی خیلی مشخص مثل یک ماشین پیاده می کنند که چطوری تمام کارها کلاسه شده، زیاد روش ابتکار و مغز اینها مطرح نبود. و بعد از مدتی سرکله اسرائیلی هم پیدا شد، اونا مستشاراشون فرستادند و البته حالا چطور شد ما با اسرائیل ارتباط پیدا کردیم این یه داستان جداگانه است که اسرائیلی ها از یک مسیری که من اطلاع ندارم ابراز تمایل کردند که با ایران مانند ترکیه ارتباط برقرار و مدعی شد من که ترکیه هم که کشور مسلمانه با ما ارتباط محرمانه داره، شما هم ارتباط محرمانه بگیرید، نمیتونید سفارت داشته باشید و علنا اعلام بکنید، با ما اطلاعات با ما مبادله اطلاعات نظامی و اطلاعات مورد نظرتون رو بکنید، ما هرچی داریم به شما میدیم، در مقابلش هم ما عوامل اون بیان اونجا فعالیت های توی سفارتخونه عرب. این نظر مورد تایید اعلیحضرت فقید واقع شد و فرمودند که یه نفر از مدیر کلهای ساواک بره به اونجا.
ببخشید شما فرمودید که از مسیری که اطلاع ندارید.
بله.
حتی هم نمیزنید چه مسیری باشه.
من فکر میکنم امریکایی ها بودن مسیر، من فکر میکنم مسیر، ولی چون مطمئن نیستم این نیست که چون مسیرهای خاصی علازدگاهی داشتن، مثلا فرض کنید یه سفیری با سفیر اسرائیلی یه جا صحبت میکرد، اظهارات منتقل میشد و روی اون تصمیم میگرفت، اینکه نمیشه دقیقا گفت حتما امریکایی ها بودن. و بعد از این ایشون مدیر کل اطلاعات خارجی که آقای عبدالحسین رحیمی بود به عنوان سفر حج رفتن به مکه، بعد از سفر حج رفتن به حج خیلی عادی جلوه بکنه، بعدم رفتن به قبرس، از قبرس ویزای جداگانه روی کاغذی گرفتن، رفتن به اونجا و در اونجا پایه‌گذاری کردن ارتباط بین ارتباط اطلاعاتی بین اسرائیل و ایران که این پایه‌گذاری بعداً توسعه پیدا کرد، ارتش هم وارد شد، با ارتش هم ارتباط برقرار کردن، سازمان اقتصادی و وزارت کشاورزی و سایر دستگاه هم یکی یکی آمدند و در حقیقت اونجا تبدیل شد به سفارت، منتهی سفارتی که هیچ وقت اسمش سفارت نشد و در تهران هم یک یهودی اسرائیلی اصفهانی الاصل به نام عزری، اون هم به عنوان سفیرشون در تهران معرفی شد و ارتباط برقرار بود. بعد این دامنه توسعه پیدا کرد و منجر شد به این که یه قرارداد، یعنی یک موافقت نامه میشه گفت، موافقت نامه سه جانبه بین ایران و ترکیه و اسرائیل امضا شد که هر شش ماه ما در یکی از این کشورها ملاقات بکنیم و تبادل اطلاعات بکنیم، از خطرهای احتمالی هم دیگر مستحضر بکنیم و یه نوع همکاری محرمانه علیه دشمنان مشترکمون داشته باشن که مسلماً اعراب بودن. و خیلی خوب پیشرفت میکرد، به ما اطلاعات خیلی خوب میدادن
اسرائیلی
ها و برخلاف اون چی که با ترک ها خیلی نزدیکتر بودن از نظر ظاهری، حتی بعداً نماینده کشون تبدیل به سفارت رسمی شد، ارتباط سیاسی برقرار کردن که ما هیچگاه نکردیم، ولی با ما همیشه هماهنگی بیشتری داشتن. با اونها در مورد مسائل ارامنه و در مورد مسائل اکراد اختلافات خیلی تند داشتن که گاهی به برخوردهای شدید چه میشد، ولی با ما هیچ نه. ما و در مورد ارامنه تعصبی داشتیم و مخالفت داشتیم و نه در مورد اکراد به صورت که ترک ها عمل میکردن و اونا رو به نام ترک های کوهستانی میخوانند، نمیگن کرد، اصولا کلمه کرد ممنوعه در اونجا، نه ما برام اصلا که ایالت کردستان داشتیم و با کرده ارتباط داشتیم و همیشه هم معتقد بودیم که کرده رو باید تقویت بکنیم تا کرده مخالف رو در خودشون مستحلک بکنن. و با این ارتباطات اسرائیلی ها دامنه فعالیتشون در ایران خیلی وسیع کردن، به طوری که امریکایی ها و حتی هیچ وقت ما حتی برای نمونه یه دفعه یه نفر انگلیسی در سواک ندیدیم، ولی همیشه ارتباط محرمانه بین رؤسای دستگاه با مقامات انگلیسی بود که یه آقایی به نام اکساند ستوارتز بود که اون خیلی بالا بود که ما هیچ وقت اون رو ندیدیم.
نه در ایران و در تهران بود،
در تهران بود،
در سفارت انگلیس،
در سفارت انگلیس. من این رو یک دفعه فقط در واشنگتن دیدمش که کمیته ضد تخریب پیمان بغداد در اینجا تشکیل می شد که بعدا شد و سنتو. من در اونجا اون رو دیدم با معاونش که آقای بود به نام دونالد میکنسن و نمیدونم اصلا من اسم این آقا رو درست تلفظ میکنم یا نه،
یعنی میکنسن
یا استوارتز نمیدونم درست اسمش رو درست حقیقتا اینه. یه آدم راغری بود، فقط یه جلسه من در اونجا دیدمش که دیدم توی هیئت انگلیسیه و بعد معلوم شد که این مستشار سفارت انگلیس در تهرانه. اون آقا همیشه با این میکنسن با رؤسای سازمان در ارتباط بود و معمولا یه رابط هم در اختیارشون بود همیشه.
یعنی در این زمان با افرادی مثل مثلا پاکروان یا
همیشه با پاکروان در ارتباط بود. یکی از کارمندای ما رو گرفتن آوردن انتخاب کردن خودشون که ما هیچ در انتخاب شرکت نداشتیم. یه روز دستور داد که من وقت مدیر کل بودم تیم صاحب پاکستان، دستور داد این شخص رو بفرستید بره به لندن، میره برای ماموریتی به لندن. هیچگاه من از ماموریتی مستعذر نشدم و هیچگاه از طرز کار اینم مستعذر نشدم. ظاهرا آمد در لندن تعلیماتی گرفت، برگشت اونجا و رابطه بین ساواک و ساواک که در حقیقت بنده که مدیر کل بودم به کلی بی اطلاع بودم و رابطه بین فقط رئیس سازمان با اون
انگلیسی
و دونالد میکنسن، دونالد میکنسن
این ولی شما میشناختید یعنی این اونجا
بله دیگه من بعد از
این ایرانی این آقای
بله بله این آقای یکی از کارمندای بودم به نام هدایت، جوان بسیار باهوش و بسیار زیرک، بسیار تودار و خیلی دهنش محکم و قرص و هیچ خوب هم آزمایشش کردن، برای اینکه این در تمام مدتی که در اونجا بود به هیچ کس در ساواک یک کلمه راجع به ارتباطش با این دستگاه افشا نکرد، هیچ کدوم از مامورینش رو نگفت. فقط من هم از این نظر اونو پیشستم که با اونا در ارتباط بود، چون مدیر کل بودن بایستی بودجه های اینا رو هر ماه بیارن، صورتش خرجشونی بیارن و اعتباراتشونی بگیرن، پولشون چکشون رو کشیم بهشون بدیم برن پول بگیرن. از این نظر من دوستم تشکیلات جنبی این هست و این آقا میاد و میره و الا به هیچ وجه کوچکتن یک کلمه در ساواک منعکس در این نبود که چنین تشکیلاتی هست و چنین سازمانی هست. و اینا هم به یک شبکه خیلی وسیع در خوزستان داشتن که قسمتش در خوزستان بود، قسمتش در بصره و اطرافش بود و ما هیچ وقت از این فعالیت اینا مستعذر نبودیم تا اینکه یه روز من به این مطلب اعتراض کردم. البته جنبه اعتراض خیر، من گفتم من نمیتونم اعتباراتی رو که نمیدونم مامورینش کیا هستن، کجا مصرف میشه، به چه صورت مصرف میشه امضا بکنم. تا حالا امتحان به رئیس سازمان کردم ولی از حالا نمیتونم بکنم و امضا نکردم. اونم حرفی نزد رفت. بعد از یکی دو ماه مرحوم پاکتوان من خواست خیلی ناراحت و عصبانی و با اون جست خاص خودشون گفت شما در روابط دو کشور اخلال دارید میکنید. گفتم من اخلال نکردم، شما چرا اعتبارات اینا؟ گفتم به علت اینکه من از وضع اینا به هیچ وجه اطلاع ندارم، این چنو شبکه ایست که من نباید مدیر کل اطلاعات خارجی مامورینش رو بشناسم، حتی بهره کارشون رو به من گزارش بدن. ظاهرا بهره کارش به عرض تیمسار شفاهی میرسونن، تیمسار هم به شرف عرض میرسونن. این از نظر تکنیک اداره دوم عمل خلافیه. گو بسیار خوب، این هدایتی رو در اختیار دفتر ریشه که زیر نظر مستقیم خودشون
از اون طرف خواهد مستقیم پاکروان
این با
دفتر ویژه که فردوز شد و چیتون متفاوت؟
نه نه، این دفتر ویژه ساواک بود، دفتر ویژه خاصی بود که مال اعلیحضرت بود. ساواک در جز تشکیلات اداره کلش یه دفتر ویژه هم داشتش که زیر نظر خود رئیس سازمان بود که کارهایی که به کلی سری بود و هیچ کس نباید مستحضر بشه، یک افسر یه تشکیلاتی مأمور می‌شدن در اون دستگاه و اون کار رو اجرا می‌کردن و به ادارات دیگه هم هیچ اطلاعی ندارن.
این ببخشید این اداراتی که بهشون رجوع می‌کنه شما، اینها چند اداره بودن؟
بنده حالا توضیح مفصل راجع به تشکیلات ساواک می‌دم. ساواک بعد اینکه تشکیل شد در ابتدا چند اداره بیشتر نبود، یکی اداره اطلاعات خارجی بود، یکی اداره امنیت داخلی بود و یکی اداره فنی بود و یکی اداره کارگزینی و کارگزینی بود، یکی اداره مالی. ولی بعدها دستگاه اطلاعات خارجی دو قسمت شد، شد یکی اداره تجسسات که شبکه ها در اختیارش بود، یکی اداره بررسی ها که کار این تجسسات رو در اونجا بررسی می کردن. و البته این هم از روی سازمان اسرائیلی ها گرفته شد. بعد از اداره امنیت هم اداره ضد جاسوسی جدا شد و یه اداره کل ضد جاسوسی شد که یعنی به این ترتیب ها رو بنده به ترتیب شماره عرض می کنم. اداره کلی کم، اداره کارگزینی و سازمان های مربوطش بود، اداره دوم اداره تجسسات خارجی بود، اداره سوم اداره امنیت داخلی بود، اداره چهارم اداره بازرسی ها بود، بازرسی ها و مراقبت از اماکن دولتی و کارها بوده اون بود، اداره پنجم بود که اداره فنی بود، اداره فنی و تعقیب و یعنی تمام سرویس گوش و تلفن ها مراقبت تلفن ها اینا با اون دستگاه بود، اداره ششم بود اداره مالی بود، اداره هفتم بود اداره بررسی ها بود،
یعنی بررسی ها
بررسی های بر قبلا عرض کردم، اداره هشتم اداره کل ضد جاسوسی بود
و یک خارجی داخلی
ضد جاسوسی همه جا
بود،
ضد جاسوسی معمولا داخلیه برای اینکه جاسوس ها در داخل ایران فعالیت میکنن، ضد جاسوسی اداره یه اداره نهمی هم به وجود آمد که اداره نهم آموزش بود، چون خیلی اسرائیلی‌ها رو این آموزش تکیه می‌کردن و خیلی سازمان وسیع برای آموزش ترتیب داده بودن و معتقد بودن و واقعا هم صحیح بود هرچه آموزش می‌رفت بالاتر راندمان سازمان‌های دیگه ادارات دیگه می‌رفت بالا، برای اینکه مأمور گفتند که تا یک کارمند آموزش صحیح اطلاعاتی نبینه این ممکنه که در عمل دچار اشتباهاتی بشه، مرتکب اشتباهاتی بشه که ضررش بیشتر باشه، بنابراین خیلی متمرکز میکردن فعالیتشون رو قسمت آموزش. در این آموزش رقابتی بود بین اسرائیلی ها و امریکایی ها، پس سایر ادارات هم اسرائیلی ها خودشون از ما بهتر اطلاع جمع می کردن، ولی امریکایی ها در حقیقت فعالیتشون خیلی محدود بود تا جایی که محدود می شد به همون چیزایی که ما بهشون می دادیم و اون چیزا همیشه کلاس بندی شده بود، یعنی این که طبقه بندی شده بود، بعضی چیزایی رو دسترسی پیدا نمی کردن یا بعضی اطلاعات رو به اون نحوی که مورد نظر دولت بود به یا مورد نظر اعلیحضرت بود به اطلاعشون رسید.
یعنی عملا در این ارتباط سگانه‌ای که صحبت بکنیم بین ساواک و اسرائیلی ها و امریکایی ها، رابطه بین ساواک و اسرائیلی ها رابطه قوی تری بود،
خیلی قوی تر بود و خیلی مؤثرتر و خیلی مؤثرتر. یعنی ما در حقیقت از امریکایی ها بهره زیادی نمی‌بردیم. امریکایی ها عملشون خیلی سطحی بود و برخوردشون سطحی بود، بیشتر رو اون فرمول کار خودشون در پی پیدا کردن مأمورانی بودن که در دستگاه استخدام بکنن و قضاوتشون خیلی سطحی بود، در صورت اسرائیلی ها به کلی متفاوت بودن. اینها در عمق عمل می کردن. مثلا یک اداره بود که برای شناسایی شهر، شما باور بکنید که مأمورین اسرائیلی تهران رو از تمام ماها بهتر می شناختن و تمام این کوچه پس کوچه های ته خیابون جلیل آباد چاله میدون تمام اینها رو بلد بود و مأمورین ما رو تربیت میکردن که چطور در یه شهر شما باید تمام این زوایا و کوچه زوایای بیروه که شهر رو بشناسید که وقتی میخواید برید با دید باز برید، دنبال این رو نقشه و اینا نگردید. مأمورین ما رو مجهز کردن با بهترین دستگاه مخابراتی، دستگاه مخابراتی دستساز. تمام مأمورین ما رو در خلیج با دستگاه بیسیم کوچیکی جیبی تربیت کردن، که یکی تو پیتنف میذاشت، که تو چراغ میذاشت، که توی باتری اتومبیل میذاشت، که عرض کنم که توی چیز ته کفشش میذاشت، اینا تمام مجهز بودن. بعد تعلیمات کافی به اینا دادن، شبکه های مخابراتی بسیار دقیق برما تهیه کردن، چون این بیسیم ها معمولا بردشون کوتاهه، یه بیسیم های مادر براشون میذاشتن لبه مرز، اونها مثلا از فاصله 100 کیلومتری که میفرستاد بیسیم لبه مرز میگرفت و این میداد به تهران و تهران اطلاعات از مرزها جمع میکرد. بعد اینا یه تعلیماتی که به ما دادن و من تصادفاً در همین به این منظور رفتم به اسرائیل، تأسیس سازمان برون مرزی بود. من درستون نرسوندم که ادارات سواک کارهاشون به کلی از هم جدا بود، به هیچ وجه از کارها هم اطلاعی نداشتم. اداره دوم به هیچ وجه حق نداشت در داخل کشور با هیچ کس تماس بگیریم، اداره تجسسات و بررسی ها. اداره و در خارج از کشور با ایرانی حق نداشت، یعنی ایرانی ها مستقیما بایستی فقط با اداره امنیت کارشون باشه و اداره اطلاعات خارجی فقط مأمورین خارجی داشت و تشکیلات خارجی داشت. برای این منظور اسرائیل با پیشنهاد کردن که شما مرز شما بدون اینکه عیب سواک رو بگن اشاره ای کردن، گفتن شما مثلا مأمور در کانادا میخواد چیکار بکنید، در مکزیک، در به درد شما چنین مأمور نمیخوره. البته متاسفانه باید بنده اقرار بکنم که در زمان بختیار یه عده از این آقازادگان و رجالزادگان به عنوان مأمور در خارج از کشور بودند و ما یه 2-3 هزار دلار حقوق میگرفتند یا تحصیل میکردند یا برای خودشون میگشتند و ژنو پر بودند، فرانسه پر بودند، کانادا، مکزیک، همه جا بودند.
یعنی اولا یه نوع سوبسید برای تحصیل این آیون بود بدون این کار خاصی انجام بدن یا اینی که
نخه یک امتیازی بود به رجال کشور میدادن که فرزندانشون رو یا چیزاشون رو میفرستادن با این پول به خارج و خب تفریح میکردن و اصولا پول زیادی بختیار به عده زیادی از رجال کشور میداد، سفرهای خیلی عالی رتبه ای که من حالا اجازه بدید در اینجا اسمی نیارم، مایی 10,000 دلار، 8,000 دلار، 9,000 دلار از اداره دوم حواله می شد که وقتی من مدیری کروشم و به تیمسار پاکوان گفتم، در مراحل اول ایشون خیلی با احتیاط عمل کرد، دست به ترکیب چیزی نزد، ولی بعد که این سازمان برون مرزی پیدا شد گفتم ما احتیاجی به پول داریم برای تشکیل این سازمان. گفتم تیمسار ما پول داریم. او کجاست که من نمیدونم. گفتم این پولایی که به سفرا و به وزرا و به نمایندگان مجلس و این قرانور از زمان تیمسار بختیار میده اینا رو قطع بکنید، موردی نداره ما به فلان سفیر در واشنگتن مثلا ما 10,000 دلار حقوق بدیم، با ایشون اون همه امتیازات رو دارن. و ایشون موافقت کردن. گفتم تیمسا متوجه باشید که ما بایستی 32 نمایندگی رو منحل بکنیم و اینها همه وابستگان دستگاه ها هستن، بعد از سر صدا در میاد، حتی خود تیمسار هم با مخشایی دارن، سفارتون یه جاست، برادرتون یه جاست، تیمسار علوی کیا برادر زناشون هر دو در ژنو و دیگران هستن در سواک، یه دیگه فرزندانشون بیرون هستن. بعدا طولید ناراحتی برای تیمسار نکنن بودن بکنید. البته بعدا مشکلاتی پیدا شد و ناراحتی به وجود آمد، ولی خب اونجایی که بسیار مرد شریف و محکمی بودن روی حرف خودشون ایستادند و ما این کار رو عملی کردیم و تمامی اعتبارات رو حذف کردیم، نمایندگیارم منحل کردیم، نمایندگیار منحل کردیم و برای تشکیل این اداره برون مرزی بنده رفتم به اسرائیل. در اونجا ادارات برون مرزی اونها رو بازدید کردیم که عجب تشکیلات واقعا مؤثر و صحیحیه. گفتن شما بزرگترین خطرتون 150 کیلومتر در عمق 150 کیلومتر مرزتونه، یعنی هر اتفاق هر بلایی بخواد به سر شما بیاد اولین تجمع اینها اون طرف مرزتونه، پس بنابراین شما باید اطلاعاتتون روی یه باندی در اطراف مرزتون تا 150 کیلومتر عمق باشه که بدونید چه میگذره. و خودشون هم این تشکیلات رو در البته اونا خیلی عمق کمتر برای اینکه اونا مثلا 150 کیلومتر عمق نداشتن، اونها از ساده ترین وسیله قدیمی کبوتر نامه بر